کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیزراتی سلام عرض میکنم، ظهر روز جمعه شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. چند صفحه از فصل 29 رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم. فصل 29 در باب نیرنگ قشنگی که در کار پهلوان عاشق ما کردند تا او را از ریاضت سختی که در پیش گرفته بود نجات بخشند. کاردینو و کشتیش علی چیزی گفتید آقای حمید؟
نه قربان، ادامه بفرمایید. خواهش میکنم، با تلفن صحبت کنم. خواهش میکنم.
کاردینو و کشتیش از پشت بوته‌های خار تمام این صحنه عجیب را تماشا کرده بودند و اکنون نمی‌دانستند که به چه حیله‌ای به کاروان ملحق شوند. لیکن کشتیش که حلال مشکلات بود، برای رهایی از آن سرگردانی چاره‌ای اندیشید. با قیچی کوچکی که در میان قابی با خود داشت، ریش کاردینو را با مهارت تمام قیچی کرد. سپس شنل قهوه‌ای رنگی را که خود به تن داشت بر دوش او انداخت و یقه سیاه خود را نیز به او داد و برای خود به جز شلوار کوتاه و نیمتنش چیزی باقی نگذاشت. کاردینو با این آرایش چنان عوض شد که اگر در آینه به خود مینگریست خود را نمی شناخت. پس از فراغت از این کار و با آنکه دیگران در مدتی که ایشان به تعویض لباس مشغول بودند مقداری جلو افتاده بودند، آن دو دوست توانستند پیش از ایشان به شاهراه برسند، زیرا صخره‌ها و تیغزارهایی که سر راه را گرفته بودند به سواران اجازه نمی دادند سریع تر از پیادگان طی طریق کنند. این دو همین که به دشت رسیدند در مدخل کوه توقف کردند و کشیش همین که دونکی شد و همراهانش را دید که پیش می آمدند، خیره خیره به چهره پهلوان نگریست و با حرکات خود وانمود کرد که می خواهد او را به جا آورد. سپس وقتی که مدتها سراپای او را برانداز کرد، با آغوش باز به سوی او شتافت و با هرچه نفس در سینه داشت فریاد برآورد که خوش آمدید ای پهلوان بازیافته، ای مرآت پهلوانان، ای همشهری دلاور من دون کیشوت مانش، ای گل سرسبد عاشقان عالم، ای حسن حسین و ای پشت و پناه ستم دیدگان و ای خاتم پهلوانان سرگردان. و در حین ادای این کلمات به زانوی چپ دون کیشوت آویخته بود. پهلوان نیست که از کردار و گفتار این مرد مات و مبهوت مانده بود، او را به دقت برانداز کرد و عاقبت او را شناخت. دونکی شد که از ملاقات کشیش در آن مکان سخت متعجب بود، فوراً کوشید تا از اسب فرود آید، ولی کشیش به این امر رضا نمی داد. آنگاه دونکی شد بانگ برآورد که ای جناب کشیش، خوب است که جناب عالی اجازه فرمایید من از اسب پیاده شوم، چون درست نیست که من سوار باشم و عالی جناب پیاده. کشیش گفت من به هیچ وجه چنین چیزی را تحمل نمی کنم. خوب است حضرت پهلوان همچنان سواره بمانند، زیرا سواره است که به استقبال ماجراهای بزرگ می شتابند و شگفت‌انگیزترین دلاوری هایی را که عصر ما به خود می بیند به منصه ظهور می رسانند. و اما برای من که کشیشی بی مقدارم، کافی است اگر اجازه بدهند به ترک قاتل یکی از آقایانی که ملازم رکاب حضرت عالی هستند سوار شوم، چه در آن حال نیز چنین خواهم بنداشت که بر اسب پگاز یا بر گورخری سوارم که عرب نامدار مزرق میتاخت و هنوز در غار بزرگ ظلمات در جوار شهر عظیم کمپلوتو در تلسم است. پانویس اسب پگاز اسب بالداری که بنا به افسانه یونانی خدایان یونانی مرکب از خدایان یونانی مرکب پرسه پهلوان معروف بوده است. پگاز مظهر الهام شعرا را بر پشت خود می نشانید تا به کوه هلیکن برساند. توضیح مترجم. مزرق پهلوان افسانه‌ای کتب پهلوانی. ظلمات ظلما نام کوهی است در جنوب غربی آلکالا و هنارس وطن سروانتس و میگویند بر بالای آن خرابه‌هایی یافتند که گمان می‌کنند آثار شهر قدیم کومپلوتو باشد. سروانتس خواسته است در اینجا یادی از مسقط الرأس خود بکند. توضیح لوی ویراردو مترجم فرانسوی دونکی شد و به عقیده مترجم شاید این اسم همان ظلمات باشد. ادامه داستان. دونکی شد گفت: در واقع جناب کشیش، من متوجه این موضوع نبودم، ولی یقین دارم که شاهزاده خانم به خاطر من به مهتر خود امر خواهند فرمود که قاطرش را به جناب عالی واگذارد و اگر حیوان دو پشته ببرد خود او نیز به ترک شما بنشیند. شاهزاده خانم گفت: بلی، من نیز بر این عقیده‌ام، ولی خوب می‌دانم که نیازی به دادن دستور به مهترم نیست، چون او به قدری مؤدب و آشنا به آداب ظریف درباری است که هرگز تحمل نخواهد کرد فردی روحانی با بودن مرکب پیاده راه برود. دلاک گفت: البته که نه، و بلافاصله از قاطر خود پیاده شد و آن را به کشیش که بدون تعارف پذیرفت تقدیم کرد. عیب کار در این بود که آن قاطر مال کرایه‌ای، یعنی نسبتاً چموش بود، چنان که وقتی دلاک خواست بر ترک آن سوار شود، حیوان کفلش را بلند کرد و دو لگت چنان محکم انداخت که اگر به شکم یا به سر استاد نیکولا خورده بود، میخواست که در این دنیا سر به تن دونکی شد نباشد. معلومه این لگت ها دلاک را چنان از جا کندند که او به سختی بر زمین افتاد و چنان از پروای ریشش غافل ماند که ریش نیز به گوشه ای پرتاب شد. وی همین که متوجه افتادن ریش خود شد، چاره جز این ندید که صورتش را بین هر دو دست پنهان کند و بنالد که حیوان ملعون هر دو فکش را شکسته است. چون چشم دونکی شد بر آن قبض پشم افتاد که به دنبال آن نه گوشی بود و نه خونی و آن سوتر از چانه بر زمین افتاده، بانگ برداشته: سبحان الله، چه معجزه بزرگی! این قاطر چموش چنان ریش مهتر را از چانه او کنده که گویی ریش با پوست برآمده است. کشیش چون متوجه این خطر شد که ممکن است نیرنگش فاش شود، به شتاب ریش را از زمین برداشت و آن را به طرفی که استاد نیکولا هنوز بر خاک افتاده بود و همچنان به نعره های گرفته خود ادامه میداد برد. سپس سر او را به شکم خود چسباند و ریش را به شانه او وصل کرد و به قول خود دعایی را که مخصوص چسباندن ریش بود بر او خواند. در حقیقت همین که وی از کار چسباندن دم گاو فراغت یافت، دور شد و مهتر خود را مثل همیشه صحیح و سالم و ریشو یافت. دونکی شد از چنین مداوایی سخت در شگفت ماند و از کشیش خواست تا همین که فرصتی پیدا کند کلمات این دعا را که به نظر او خاصیت آن بایستی بیش از چسباندن ریش باشد به او بیاموزد، چون روشن بود که در موارد کنده شدن ریش گوشت چانه نیز قاعدتاً باید مجروح شود و اگر بنا باشد که این دعا همه را در آن واحد شفا بخشد، باید برای گوشت نیز مانند خود ریش مفید باشد. کشیش این نظر را تایید کرد و قول داد که در اولین فرصت دعا را به او بیاموزد. آنگاه قرار بر این شد که کشیش تنها سوار قاطر شود و به فواصل دور دلاک و کاردینو نیز با رعایت نوبه به جای او سوار شوند تا کاروان به کاروانسرایی که گویا در دو فرسخی آنجا واقع بود برسد. بنابراین سه نفر، یعنی دونکی شد و کشیش و شاهزاده خانم سواره و سه نفر یعنی کاردینو و دلاک و سانکوپانزا پیاده حرکت کردند. و آنگاه پهلوان به دوشیزه گفت: حال ای بانوی عالی قدر، به هر جا که دلخواه شماست ما را رهبری کنید. اما قبل از این که بانو لب به جواب بگشاید، کشیش به سخن در آمد و گفت: حضرت علیه ما را به سوی کدام کشور رهبری خواهند فرمود؟ آیا ما را به کشور میکو میکن خواهند برد؟ به گمانم یا همین است که من میپندارم، یا به ایمانم قسم من چیزی از کشورها نمیدانم. دروته که حاضر و ذهن بود فهمید که چه جوابی باید بدهد، لذا گفت: بلی جناب آقا، کاملا صحیح است و من شما را به سوی همان کشور میبرم. کشیش گفت: در این صورت لازم است که ما همه از وسط ده من عبور کنیم. از آنجا حضرت علیه راه قرطاجنه را در پیش خواهید گرفت و در همانجا به امان خدا به کشتی خواهید نشست. اگر باد مساعد بوزد و دریا آرام باشد و هوا طوفانی نشود، در مدتی کمتر از 9 سال به مقابل دریاچه بزرگ مئونا خواهید رسید. البته منظورم دریاچه های پالوس مئوتید بود که تازه از آنجا تا کشور حضرت علیه 100 روز راه است. دوشیزه گفت: به نظرم حضرت عالی اشتباه می فرمایید، چون هنوز 2 سال نیست که من از آنجا راه افتادم بیان که هیچ وقت هوا مساعد بوده باشد، و با این وصف و آرزوی مطلوب خود که دیدار پهلوان نامدار دون کیشوت مانش باشد رسیدم. پهلوانی که به محض ورود به سرزمین اسپانیا سیت شهرتش به گوشم خورد. البته آوازه دلاوری های آن حضرت است که مرا بران داشت تا به جستجوی او برایم و خود را به جوانمردی او بسپارم و داد خود را از زور بازوان شکست ناپذیر او بخواهم. دون کی شد بانگ برآورد که: بس کنید خانم، بس کنید و دست از ستایش من بردارید. من دشمن هر نوع تملقم، و بر فرض که شما چنین نیتی نداشته باشید، گوشهای منزه من از این سخنان آزرده می شوند. آنچه من می توانم به حضور شما بانو عرض کنم این است که من خواه شجاع باشم یا نه، و آنچه دارم خواه شجاعت باشد یا نباشد، تا واپسین دم عمر خود در راه خدمت به شما صرف خواهم کرد. و اکنون من این صحبت ها را به وقت خود موکول می کنم و از جناب کشیش می پرسم که چه علتی موجب شده است تا چنین یکه و تنها بدون خدمتگار و با این لباس سبک که موجب وحشت من شده است به این محل تشریف بیاورند. کشیش گفت: من جواب این سوال را به اختصار خواهم داد و به اطلاع حضرت دون کیشوت میرسانم که من و استاد نیکولا رفیق و دلاک خودمان با هم به اشبیلیه میرفتیم تا وجهی را که یکی از اقوام من برای من حواله کرده و این قوم سالهاست که به هندوستان رفته است وصول کنیم، و این پول هم مبلغ کلانی است که بر 60,000 پیاستر وجه رایج بالغ است. و چون دیروز از این مکانهای خلوت عبور می کردیم، 4 راهزن ناگهان بر سر ما ریختند و هرچه داشتیم بردند، چنان که حتی به ریش دلاک هم ابقا نکردند و آن بیچاره مجبور شده است یک ریش مصنوعی برای خود بگذارند. و اما این جوان را که همراه ماست، اشاره به کاردینو، لخت مادرزاد کردند. و عجب آنکه در این حوالی شایع است که راهزنانی که ما را لخت کردند همان محکومین به اعمال شاقه بودند که روزی مردی دلاور تقریبا در همان محل به رغم کلانتر و نگهبانان آزادشان کرده و بند از دست و پای آنان برداشته است. این مرد بیشک دیوانه بوده، یا شاید خود نیز مانند کسانی که آزادشان کرده است از زمره راهزنان بوده باشد. به هر صورت مردی بوده است فاقد قلب و فاقد وجدان، چون خواسته است گرگ را در میان گوسفندان و روباه را در میان مرغان و مگس را روی عسل رها کند. خواسته است که حق و عدالت را منکوب کند و بر پادشاه کشور خود که ولی نعمت قهری اوست بشورد و اوامر بر حق او را نسخ کند. خواسته است تا بازوانی را که محرک کشتی های دولتی هستند قطع کند و دستگاه دیوان خانه سنت هرمانداد را که سالها راحت و آسوده خوابیده بود بیدار کند. بالاخره خواسته است هنری از خود به منصه ظهور برساند که با اجرای آن روحش را از دست داد بی آن که نفعی عاید جسمش شده باشد. سانکو ماجرای محکومین به اعمال شاقه را که اربابش با چنان وضع افتخارآمیزی از آن نجات یافته بود برای کشیش و دلاک حکایت کرده بود و به همین جهت کشیش به آن شدت بر آن ماجرا تکیه می کرد تا ببیند که دونکیشوت به شنیدن این سخنان چه می کند و چه می گوید. پهلوان بدبخت با هر کلمه‌ای که از کشیش می شنید رنگ به رنگ می شد و جرأت نمی کرد که بگوید نجات دهنده آن مردان شریف خود او بود است. کشیش ادامه داد که حال ببینید چه کسانی سر راه بر ما گرفته و به چنین حال و روزمان انداختند. خداوند به کرم بی پایان خود بر آن کس که نگذاشت این نابکاران را ببرند و به کیفری که مستحق بودند برسانند ببخشاید. فصل سیوم در باب ظرافت طبعی که دروته زیبا از خود نشان داد و در باب سایر مطالب بسیار جالب. کشیش هنوز از گفتن نیاسوده بود که سانکو به او گفت راستی جناب کشیش، آیا شما میدانید که این دست گل را چه کسی را آب داده است؟ ارباب من. محاذا من قبلا به او هشدار دادم که مراقب اعمال خود باشد و گفتم که آزاد کردن ایشان گناه بزرگی است، زیرا همه ایشان را به جرم اینکه آدم‌های خطرناکی هستند برای اعمال شاقه به کشتی‌های دولتی می‌فرستند. دونکیشوت بانگ بر سانکو زد که ای احمق، مگر پهلوانان سرگردان موظفند بدانند که بیچارگان و بندیان و ستم دیدگانی که بر سر راه‌ها با چنان حال زار و با شکنجه و آزار می روند به خاطر گناهی است که کرده اند یا به سبب لیاقتی است که داشته اند. پهلوانان به جز این کاری ندارند که به این اشخاص به عذر این که بدبختند کمک کنند و فقط به بیچارگی ایشان نظر کنند، نه به اعمال بدشان. من به زنجیری که از این بیچارگان مظلوم برخوردم که غمگین و دردمند بودند و آنچه مقتضای پیشه من به من حکمی کرد در حق ایشان روا داشتم تا هرچه پیش آید خوش آید. هر کس در این مورد اعتراضی دارد صرف نظر از جناب کشیش که هم شغلش مقدس است و هم وجودش محترم، من به او حالی خواهم کرد که هیچ اطلاعی از امور پهلوانی ندارد و مثل یک ولد زنای فرومایه دروغ میگوید و با نیزه یا شمشیر، پیاده یا سواره، یا به هر طریق که خود بخواهد این مطلب را به او خواهم فهماند. دونکیشوت در حین ادای این سخنان راست بر رکاب بلند شد و کلاهش را تا بالای چشم فرود آورد، زیرا لگنی را که کلاه خود مامبر میپنداشت و به قربوس زین آویخته بود تا آسیب‌هایی را که بر اثر خرابکاری محکومین به اعمال شاق بر آن وارد آمده بود مرمت کند. دروته که دختری بسیار با نزاکت و تیزهوش بود و با اخلاق جنون‌آمیز دونکیشوت آشنایی یافته بود و می‌دانست که بجز سانکو پانزا همه او را ریشخند می‌کنند، نخواست که از قافله عقب بماند و چون او را چنان خشمگین دید به او گفت ای جناب پهلوان، خوب است آن حضرت قولی را که به من داده اید باشعر بر این که در هیچ ماجرایی هرچند فوری و فوتی درگیر نشوید فراموش نفرمایید. بنابراین دل خشمگین خود را آرام کنید، زیرا مسلماً اگر جناب کشیش می دانست که محکومین به اعمال شاق آزادی خود را مدیون بازوان شکست ناپذیران حضرت هستند، سه بار انگشت بر دهان خود می نهاد و حتی سه بار زبان خود را گاز می گرفت و سخنی که موجب اندک ملال خاطر آن حضرت باشد بر زبان نمی راند. کشیش فریاد برآورد که آه به ایمانم قسم که این عین واقع است و بدانید که من حتی سبیل خود را نیز می کندم. دونکیشو جواب داد بنابراین ای بانو من خاموش می شوم و آتش خشم موجه خود را که در جانم شعله کشیده است فرو می نشانم و آرام می گیرم و کوتاه می آیم تا به قولی که به شما دادم وفا کنم. اما به ازای این حسن نیت از شما خواهش می کنم اگر آزرده نمی شوید به من بگویید که موضوع رنج و اندوه شما چیست و کسانی که من باید از ایشان انتقام بگیرم کیستند و چند تنند. دروته گفت اگر از شنیدن شرح بدبختی ها و آه و ناله های من ناراحت نمی شوید با کمال میل اطاعت می کنم. دونکیشوت گفت خیر به هیچ وجه. دروته گفت بنابراین از حضرت عالی خواهش می کنم که به عرایض من توجه بفرمایید. هنوز دروته از گفتن این سخن فراغت نیافته بود که کاردینو و دلاک با شور و شوق تمام در کنار او نشستند تا ببینند که او چگونه داستان ساختگی خود را برای دونکیشوت حکایت خواهد کرد. سانکو نیز که مانند اربابش در مورد شاهزاده خانم در اشتباه بود چنین کرد. اما دروته پس از آنکه جای خود را بر خانه زین محکم کرد و بعد از آنکه چند بار سرفه کرد و احتیاط‌های اولیه یک سخنران را به جا آورد با لطف و شیوایی تمام چنین آغاز سخن کرد. حضرات، قبل از هر چیز باید به اطلاع جنابان عالی برسانم که اسم من در اینجا چون دروته نامی را که کشیش بر او نهاده بود به یاد نیاورد ناگزیر چند لحظه تردید کرد. لیکن کشیش که به علت این تردید پی برده بود به دادش رسید و گفت عجب نیست اگر بانو در شرح تیر روزی های خود دست پاچه شوند و خود را ببازند. این خود تأثیر عادی بدبختی است که گاهی حافظه قربانیان خود را از ایشان سلب می کند تا به حدی که حتی اسم خود را نیز فراموش می کند، چنان که هم اکنون برای حضرت علیه پیش آمده است و گویا به خاطر ندارند که اسمشان شاهزاد خانم میکو میکونا وارث قانونی اقلیم میکو میکون است. اکنون با این توضیح مختصر حضرت علیه میتوانند آنچرا که میخواستند برای ما حکایت کنند و به خاطر اندوه بار خود بیاورند. دوشیزه گفت بیان شما عین واقع است، لیکن گمان می کنم که از این پس دیگر نیازی به توضیح و یادآوری نباشد و من خود داستان واقعی خیش را به آخر می رسانم. اینک آن داستان. پدر من سلطان تیناکریوی دانا در علم سحر و جادو یدی طولا داشت. او به کمک علم خود دریافت که مادرم ملکه گزر امیلا قبل از وی وفات خواهد کرد و خود نیز کمی پس از مرگ مادرم رخت از جهان فانی به سرای باقی خواهد کشید، چنان که من از پدر و مادر یتیم خواهم شد. معهازا می گفت که از این بابت اندوهی به دل راه نمی داد و ترس او فقط از این است که به علم الیقین می داند دیوی مهیب موسوم به پانتا فیلادوی خیر چشم، چون معلوم شده است که او با آنکه دو چشم راست و سالم به جای طبیعی خود دارد همیشه مانند اشخاص سلوچ کج نگاه می کند و این کار او از روی شیطنت است تا به هر که نگاه کند او را بترساند. بلی، داشتم می گفتم که پدرم می گفت دیوی موسوم به پانتا فیلاندوی خیره چشم فرمان روای جزیره بزرگی که تقریباً همجوار کشور ماست، همین که از یتیم شدن من با خبر گردد با لشکری جرار به کشور من حمله خواهد آورد و سر تا سر مملکت را وجب به وجب از دست من خواهد گرفت و و حتی کوردهی هم که من بتوانم در آن منزل کنم برای من باقی نخواهد گذاشت. ولی می گفت که من می توانم از این بدبختی و از این نابودی اجتناب کنم، مشروط بر این که حاضر به ازدواج با او شوم. از طرفی پدرم خوب می دانست که من هرگز حاضر نخواهم شد به چنین ازدواج نامتناسبی تن در دهم، و حق هم با او بود، چون هرگز به فکر من خطور نکرده است که با این دیو یا با هر دیو دیگری به هر هیبت و عظمت وصلت کنم. همچنین پدرم گفت که پس از مرگ او وقتی دیدم که پانتافیلاندو دست به اشغال کشور من زده است، به هیچ وجه به فکر مقاومت نیفتم، چون مسلماً منجر به نابودی من خواهد شد. بلکه اگر بخواهم که جان خود را برهانم و از نابودی کلی رعایای وفادار خود جلو گیرم، بهتر آن که دست او را در تصرف مملکتم آزاد بگذارم، زیرا مقاومت در برابر نیروی شیطانی آن اهریمن برای من مقدور نخواهد بود. سپس به گفته افزود که من فوراً باید با تنی چند از کسان خود راه ممالک اسپانیا را در پیش گیرم، چه در آنجا درمان دردهای خود را در وجود پهلوان سرگردانی که سیت شهرتش در سراسر آن اقلیم پیچیده است خواهم یافت، و اگر حافظم خوب یارا کند نام آن پهلوان دون فریکوت یا دون جیگوت است. در این اثنا سانکو سخن دروته را برید و گفت: خانم، قطعا گفته است دون کیشوت، یا به عبارت دیگر پهلوان افسرد سیما. دروته گفت: بلی بلی، همین است. و پدرم گفت که این پهلوان را هیکلی رشید و چهره‌ای خشک و چروکیده است و باید در طرف راست زیر شانه چپش یا نزدیک به همانجا خال پهنی به رنگ قهوه‌ای با چند تار پشم زرد رنگ مثل پشم گراز داشته باشد. اون که شد بلافاصله گفت: پسرم سانکو، نزدیکتر بیا و کمک کن تا من لباس از تن بدر کنم، چون میخواهم ببینم من آن پهلوانی که آن سلطان دانا پیشگویی کرده است هستم یا نه. دروته پرسید: چرا حضرت پهلوان میخواهند لباس از تن بدر کنند؟ دون کیشوت گفت: میخواهم ببینم من دارای آن خالی که پدر شما گفته است هستم یا نه. سانکو گفت: لازم نیست که حضرت عالی برای این موضوع لخت بشوید. من می دانم که شما درست در وسط مهره پشت خود چون این خالی دارید و این نشانه زور مرد است. دروته گفت: همین کافیست. در بین دوستان نباید زیاد مته به خشخاش گذاشت. همینقدر که خال باشد، خواه بر شانه یا بر مهره پشت یا هر جای دیگر، فرق نمی کند. به هر حال اعضای بدن انسان همه از گوشت واحدیست. بدون هیچ تردید پدر مهربان من درست فهمیده بود و من نیز درست به سراغ سینیور دون کیشوت، یعنی کسی که پدرم از او نام می برد، آمدم، زیرا نشانی های صورت او با شهرت عظیمی که این پهلوان نه تنها در اسپانیا بلکه در سراسر مانش دارد کاملا مطابق است. در حقیقت من هنوز در اوسونا از کشتی پیاده نشده چندان از دلاوری های آن حضرت شنیدم که دلم گواهی داد این شخص همان است که من می جویم. دون کیشوت گفت: ولی چگونه حضرت علیه در اوسونا از کشتی پیاده شدید و حالان که آن شهر بندر نیست؟ خب آقای حمید، اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای دوشنبه.
بله حتما، در خدمت شما.
شما تعطیلات خوبی داشته باشین، روز شما به خیر و خوشی، موفق باشید در کارها و برنامه هاتون.
تشکر میکنم آقای زراعتی.
قربان شما، تا دوشنبه. روزتون خوش.
روز شما به خیر باشه. خدا نگهدار.